سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با فصل هشتم کتاب چگونه کودکان شادتری داشته باشیم در خدمت شما هستم. توی فصول قبل در رابطه با کاهش استرس، اضطراب و مباحث دیگری که سلامت روان کودک رو تحت تاثیر قرار میداد و میتونست ارتقا بده سلامت روان کودک رو صحبت کردیم و یه مقداری هم تو فصل هفتم در رابطه با اینکه والدین چگونه میتونن انرژی خودشون رو بیشتر بکنن و به عبارتی فنجان خودشون رو پر بکنن تا انرژی و توان کافی برای پر کردن فنجان کودکانشون هم داشته باشن و بتونن زندگی شادتری رو براشون فراهم بکنن صحبت کردیم. اما توی فصل هشتم در رابطه با این موضوع صحبت میکنه که اگر حالا به هر دلیلی فرزند شما در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت و دچار بحرانی شد، شما چطور میتونید این بحران رو پشت سر بذارید و این بحران رو مدیریت بکنید؟ اولا برای چه بحرانهایی باید والدین آماده باشن؟ یعنی والدینی که کودکی دارن که هنوز سن کمی داره باید برای چه بحرانهایی آماده باشن، چه در دوران کودکیش و چه در دوران نوجوانیش، و برای پیشگیری از اون بحرانها و بعد برای مدیریت اون بحرانها اگر اتفاق افتاد چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. این فصل به نظرم خیلی ضروریه به خاطر اینکه سهم زیادی از کودکان و نوجوانان طبق آماری که کتاب میده بالاخره درگیر یکی از این بحران‌ها میشن و خانواده‌ها رو تحت تاثیر قرار میدن و والدین چون آماده نیستند برای این بحران‌ها نمیتونن خوب مدیریت بکنن و شوکه میشن و هم خودشون آسیب میبینن و هم کودکشون آسیب میبینه. بنابراین به نظر من این فصل خیلی خیلی مهمتر از فصل‌های قبله و به نوعی شوک‌های احتمالی که در زندگی والدین و البته به خاطر تحولاتی که در زندگی کودکان اتفاق افتاده ایجاد میشه رو میتونه مدیریت بکنه یا ضربه اصلیش رو بگیره و اثراتش رو خنثی بکنه و بتونه به سلامت ازش عبور کنه. خب بنابراین عنوان فصل هشتم هست سلامت روان فرزندتان در بروز بحران چه باید کرد؟ این عنوان اصلی این میشه که در بروز بحران چه باید کرد؟ نویسنده کتاب میگه به رغم تلاشی که والدین انجام میدن برای شاد زیستن کودکانشون و سلامت روان کودکانشون، اما گاهی اوقات اختلالهایی اتفاقهایی میفته توی زندگی و کاملا طبیعیه و نباید والدین خودشون رو سرزنش بکنن که به نوعی بحرانی رو در زندگی کودک یا نوجوان ایجاد میکنه و باعث میشه بحران در خانواده شکل بگیره. مثالهایی میزنه و بعد برای پرتکرارترین بحرانها به طور مفصل توضیح میده و راهکارهاش رو میگه. بحرانها مثلا ممکنه مصرف مواد مخدر باشه توسط کودک یا نوجوان، افکار خودکشی باشه، بحثای خودآزاری و آسیب زدن به خود باشه، بحث قلدری که بحث مهمیه و در موردش مفصل صحبت میکنیم که دوچار یا قربانی قلدری هایی که توی محیطای مدرسه و غیره محیطای اجتماعی کودک ممکنه رخ بده بشه کودک، ممکنه اختلال در خوردن ایجاد بشه برای کودک یا مسائلی مثل اختلال در هویت جنسی و جنسیتی کودک ایجاد بشه یا نوجوان. اینها مواردی هست که بحرانهایی هست که ممکنه یک کودک یا نوجوان باهاش مواجه بشه و والدین باید بشناسنش، به رسمیت بشناسنش و علائمش رو بدونن چیه و اقدامات و تمهیداتی که برای پیشگیری و بعد مدیریت این نوع بحرانها لازم هست انجام بدن. خب اولین و مهمترین اختلال یا بحرانی که ممکنه در زندگی کودک یا نوجوانان رخ بده افکار خودکشی و یا تلاش برای خودکشیه. خب میدونیم نوجوانان به تکانشی بودن احساسات معروفن، یعنی اینکه خودتنظیمی کمتری دارن و احساساتشون بالا و پایین خیلی زیادی داره، بعضی وقتا خیلی هیجانی میشن و به عبارتی میشه گفت که تصمیم‌های شتاب زده زیاد میگیرن. این به این معنی نیست که نوجوانان نمیتونن منطقی فکر بکنن و منطقی تصمیم بگیرن، اصلا اینطور نیست، بلکه به این معنیه که هیجانات یا بخش هیجاناتشون به بخش منطقیشون غالب میشه گاهی اوقات و ممکنه تصمیم‌های شتاب زده‌ای رو از اونها شاهد باشیم. ولی در شرایط عادی و غیر استرسی یا استرابی خب خیلی تصمیمات اتفاقا منطقی و خوبی میگیرن. بر اساس همین ویژگی ممکنه در برخی از دوره‌های زندگی به دلیل ایجاد یک بحرانی مثل افسردگی و غیره تصمیم‌های شتاب زده‌ای در رابطه با خودکشی و یا تلاش‌هایی حتی برای خودکشی در بین نوجوانان اتفاق بیفته. آمار خودکشی یا نرخ خودکشی توی آمریکا میگه که بین نوجوانان بین 10 تا 24 سال از سال 2007 تا 2018 به شدت نرخ خودکشیشون افزایش پیدا کرده. بنابراین سازمان‌های مربوطه هشدارهای جدی میدن به والدین که نوجوانانی بین 10 تا 24 سال رو خیلی مراقبشون باشن و حتما به علائم خودکشی و یا افکار خودکشیشون دقت بکنن، اونا به رسمیت بشناسن و تمهیداتی بیندیشن که پیشگیری بشه این مسئله، چون به شدت خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و یک بحران بی بازگشته. اگر بحرانهایی که بعداً جلوتر اشاره میکنیم قابل بازگشته، قابل درمانه، ولی بحران خودکشی خب غیر قابل بازگشته. بنابراین میگه حتما باید به علائمش دقت کنید. علائمی که میتونه داشته باشه چیه؟ اولیش گوشه‌گیری ناگهانی نوجوانه که یه دفعه از شرایط اجتماع و خانواده و دوستان و همه گوشه‌گیر میشه، یا نوسانات خلقی شدید پیدا میکنه. مثلا بعد از اینکه وقتش رو در رسانه‌های اجتماعی صرف کرد، یهو میبینید که نوسان خلقی شدیدی رو پیدا کرده. این نشون میده که آسیب‌هایی رو توی اون فضای اجتماعی آنلاین یا حتی حضوری دیده. یا یه علامت دیگه اینه که علاقهش نسبت به فعالیت‌های لذت بخشی که خب قبلا خیلی از اونها لذت می‌برد یه دفعه‌ای از دست، یعنی علاقهش رو نسبت به همه فعالیت‌های لذت بخشش یه دفعه‌ای از دست بده، یا حتی به مصرف الکل و مواد مخدر رو بیاره، و یا اینکه به یکی از دوستان نزدیکش مثلا بگه که افکار خودکشی تو سرش داره. اینها همش علامت‌هاییه که باید بهش توجه کنید و باید حتما جدی بگیرینش. خب چه اقداماتی رو باید والدین انجام بدن در چنین مواقعی که علامتهایی رو دیدن؟ باید اولا سریعا وارد عمل بشند، نباید لفتش بدن، نباید صبر کنن تا ببینن چی میشه، آیا واقعیه یا نه، مطمئن بشن که آیا این افکار خودکشی مثلا قطعیه، آیا جدیه یا فقط برای جلب توجه. اینها نه، باید سریع وارد عمل بشن و کمک بگیرن. و اصلی ترین کاری که میتونن بکنن والدین توی این راستا اینه که با کودکشون یا با نوجوانشون صحبت بکنن در رابطه با دغدغه هایی که داره. تایم زیادی رو توی این دوران صرف کنن با نوجوانشون که از ریز افکار اون نوجوان با خبر بشن و بتونن متوجه بشن که آیا این افکار جدیه یا فقط برای جلب توجهه. ولی در کوتاه مدت میگه اگر توی خانوادتون، توی خانه‌تون سلاح‌هایی هست، مثلا خب توی کشورهای دیگه ممکنه تو خونه ها سلاح، مثلا تفنگی چیزی نگهداری بشه برای امنیت خودشون و قانونی هم هست که همچین چیزی، میگه اینها رو دور نگه دارید از کودک و نوجوانتون، یا حتی الکل رو اگر تو خونه هاتون دارید دور نگه دارید از کودک یا نوجوانتون. خب چه تمهیدات پیشگیرانه ای رو میشه انجام داد، والدین میتونن انجام بدن؟ اول میگه خیلی سریع در مورد اختلالات خلقی و بحثای خودکشی با نوجوانتون یا با بچه‌تون صحبت بکنید، وارد صحبت بشید و اینطوری بگید که اگر دوستی از اونها در رابطه با خودکشیش صحبت کرد، در رابطه با اینکه آسیبی به خودش بزنه با او صحبت کرد، سریعا به یک بزرگسالی اطلاع بدن و دلایلش رو براش توضیح بدید که چرا یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته. هر کسی با بحرانهایی تو زندگیش مواجه میشه و هیجاناتی براش غالب میشه که ممکنه در کوتاه مدت نتونه خوب تصمیم بگیره، و در نتیجه اگر میخواید بهش کمک کنید به یک بزرگسال اطلاع بدید تا بتونید بهش کمک کنید و بزرگسالان بتونن مدیریت کنن شرایط رو. این صحبت ها باعث میشه نوجوان متوجه بشه که اگر خودش هم در شرایط هیجانی قرار گرفت میتونه از بزرگسالان کمک بگیره و به طور ویژه از والدینش کمک بگیره و به اونها اطلاع بده. دومین چیزی که جلوتر هم در رابطه باش صحبت میکنیم اینه که مراقب قلدری ها باشید. گاهی اوقات یک نفر یا یک گروه توی مدرسه یا توی محیط های اجتماعی که کودک و نوجوانتون داره زندگیش رو، بخشی از زندگیش رو سپری میکنه، قلدری میکنن و به نوعی به طور جمعی اون کودک یا نوجوان رو تحت فشار قرار میدن. مثلا طردش میکنن از گروه اجتماعی یا مسخرش میکنن و غیره که در موردش صحبت میکنیم. میگه مراقب اینجور چیزا باشید و سریعا سعی کنید همراه کودکتون بشید و کمکش کنید که از این شرایط بیرون بیاد. سومین تمهیدی که میاندیشه به عنوان پیشگیری اینه که اگر یکی از دوستان کودکتون یا نوجوانتون فوت کرد و یا خودکشی کرد، حتما در چنین شرایطی مراقب کودک یا نوجوان خودتون هم باشید، به خاطر اینکه خودکشی یا حتی فوت خیلی مصریه و باعث میشه که این تفکر از این دنیا رفتن توی ذهن نوجوان شکل بگیره و متخصصین میگن که در چنین شرایطی خیلی مراقب کودک خودتون هم باشید. اگر دوست نزدیکش هست که حتما باید مراقبش باشید. چهارم این که فعالیت‌های بدنی رو تشویق کنید. حتما سعی کنید کودک یا نوجوانتون حتما فعالیت‌های بدنی مستمرش رو ادامه بده. خیلی کمک میکنه که اون مودش، اون خلقش بالا بمونه و حالت‌های خلقی هیجانیش کمتر بشه. این رو توصیه میکنه. این اولین بحرانیه که ممکنه در بین نوجوانان به ویژه رخ بده که علائمش و تمهیداتش رو گفتیم. دومین بحرانی که ممکنه رخ بده بحث خودآزاری که به صورت بریدن دست یا هر جایی از بدن و خراش هایی که روی بدن خودشون ایجاد میکنن ممکنه ایجاد بشه. این بحران هم خیلی جدیه و باید جدیش بگیرید. علائمش چیه؟ میگه مثلا روی بدن فرزندتون بریدگی، خراش، کبودی، سوختگی یا مواردی که غیر قابل توضیحه مشاهده کنید. مثلا بریدگی هایی رو به طور منظم روی دست کودک خودتون یا نوجوان خودتون ببینید و وقتی ازش میپرسید که اینا چیان، نتونه توضیح بده که دقیقا چه اتفاقی افتاده، مثلا خوردم زمین یا یه اتفاق قابل توضیحی رو بیان بکنه. غیر قابل توضیح باشه، شما باید این رو جدی بگیرید. مثلا اگر در هوای گرم پیراهن آستین کوتاه نمی پوشه یا توی محیطایی مثل استخر و غیره نمیخواد با مایو ظاهر بشه یا لباسایی که بدنش رو در واقع نمایش بده ظاهر بشه، شما باید اینجور موقعها شک بکنید که چرا این کودک نمیخواد بدنش، در واقع بخشی از بدنش نمایان بشه. در حالت خلقیش اگر دیدید یا رفتاریش حتی دیدید تغییر عمده ای اتفاق افتاده و یک دفعه ای حالت خلقی و رفتاریش تغییر کرده، به عنوان یک علامت میتونه باشه که شما باید نگران باشید. البته این کلیه دیگه، خیلی اختلالات ممکنه رخ بده که حالت خلقی یا رفتاریش یه دفعه تغییر کنه، ولی شما جدی بگیرید این رو. اگر دیدید توی وسایلش اشیاء تیز و یا تیغ و چیزای مشابه این هست، خب یه مقداری شک بکنید دیگه، ازش توضیح بخواید یا در موردش باهاش گفتگو بکنید. اگر دیدید توی نقاشی‌هاش یا توی کارهای هنریش علامت‌هایی مثل خون، زخم، مرگ، چیزای خشنی وجود داره، این رو جدی بگیرید، چون توی افکارش بوده که اونها رو نقاشی کرده یا مثلا در موردشون نوشته، شعر گفته یا هر چیزی. اگر تو کارهای هنریش چیزای خشن مثل این دیدید، اون رو جدی بگیرید. آیا یه علامت دیگه این که اگر توی حمام یا اتاقش خیلی مدت طولانی تنها میمونه، و البته این بسته به سن دیگه، توی کودکی و نوجوانی خیلی نباید تایم بلندی رو توی حمام یا توی اتاق تنها بمونن افراد، بسته به سن و البته بسته به حالتهای قبلی شما میتونید این رو تشخیص بدید. اگر یه دفعی شما میبینید این نوجوانتون یا کودکتون اخیراً داره تایمای خیلی زیادی رو سپری میکنه به تنهایی توی اتاق خودش یا توی حمام، این رو باید شک بکنید که ممکنه داره به خودش آسیب میزنه و اینها. اینها از اختلالات روانی ناشی میشه که یه شوک هیجانی به کودک یا نوجوان شما وارد کرده و اون با خراش هایی یا با صدمه زدن به خودش و درد در فیزیکش میخواد اون ذهن رو به عبارتی منحرف بکنه از اون شوک های روانی و نجات پیدا بکنه از اون افکاری که توی ذهنش داره میگذره. این آسیب های جسمی در واقع راهی است برای رهایی کودک یا نوجوان شما از اون اختلال‌های ذهنی و فکری که دچارش شده. برای همین اول به آسیب‌های فیزیکیش توجه بکنید، اون رو جدی بگیرید تا بعد بتونید اصل و ریشه اون اختلال رو کشف بکنید و درمانش بکنید. چه اقدامی باید انجام بدید به موقع و سریع؟ میگه سریعاً به متخصص اطفال مراجعه بکنید و از اون کمک بگیرید و یا از روان درمانگر برای کودک خودتون کمک بگیرید. دوم این که اصلاً به خودآزاری بی‌اعتنایی نکنید. وقت رو اصلاً هدر ندید و سریعاً وارد عمل بشید. سوم این که باهاش صحبت بکنید. صحبت تقریباً توی اقدامات همه این بحران‌هایی که میگیم هست. یعنی والدین باید سریعاً با کودکشون یا نوجوانشون وارد صحبت بشن و در مورد موضوع مربوطه به طور مستقیم گفتگو کنن تا بتونن ریشش رو، عمقش رو، شدتش رو کشف بکنن و بتونن کمی از بعد هیجانی اون موضوع بکاهن و مدیریتش بکنن. چهارم هم این که تسلیم نشید و ارتباط بگیرید با کودکتون. بالاخره فرزندتون از احوال خودش برای شما میگه. اگر شما سوالی پرسیدید، اگر وارد گفتگو شدید و کودک یا نوجوان شما در یه مرحله شما رو تحویل نگرفت یا اطلاعات ویژه‌ای به شما نداد، تسلیم نشید. دوباره ازش سوال بپرسید، علامت بعدی رو بهش بگید، این چیه، چرا این فکرها رو میکنی، چرا این کار رو با خودت کردی. وارد گفتگو بشید با نرمی، با مهربونی و تکرار کنید سوالتون رو، بپرسید ازش تا آروم آروم تسلیم بشه کودکتون یا نوجوانتون و آروم آروم به شما اعتماد کنه برای اینکه بتونه اون نکته درونیش رو بیان بکنه. بعضی موقع‌ها هیجانات و احساسات بیانش سختن و شما کلماتی رو یا جملاتی رو پیدا نمی کنید. به طور ویژه کودکان و نوجوانان خیلی سخت‌تر میتونن جملات پیدا بکنن برای بیان احساساتشون و شما باید فرصت بدید بهش و اون رو در معرض بیان قرار بدید تو تایم طولانی تا آروم آروم بتونه با کلمات و جملاتی اون حالت درونی خودش رو و احوال خودش رو برای شما بگه. بنابراین آخرین اقدامی که باید انجام بدید اینه که تسلیم نشید. چه تمهیداتی برای پیشگیری میتونن والدین انجام بدن در این موضوع خاص؟ اولیش اینه که اجازه بدید فرزندتون این موضوع رو درک بکنه که همیشه و در همه موضوعات برای کمک شما کنارش هستید. هر موضوعی میخواد باشه شما کنارش هستید. این رو سعی کنید به روش‌های مختلف، با گفتن، با عمل کردن، به هر روشی که خودتون بلدید این موضوع رو به کودکتون بگید، به نوجوانتون بگید و مطمئن بشید که اون این موضوع رو درک کرده. دومین تمهیدی که میتونید برای پیشگیری این موضوع بیندیشید اینه که شیوه های سالم برای مقابله با احساسات دشوار رو یاد بگیرید و بعد در موردش با کودکتون یا نوجوانتون صحبت بکنید که اگر احساسات و هیجاناتی بر شما غالب شد، مثلا میتونید با دویدن، با تماس گرفتن با یک دوست و صحبت کردن با اون، با تماشای مثلا فیلم خنده دار، با یه سری راهکارهای اینطوری شما بر احساساتتون غالب بشید. یه ضرب المثلی دارن خارجی ها، میگن هر موضوعی که هیجانیه، میگن برای تصمیم گیری یک شب روی این موضوع فکر کن و بخواب و فردا صبح تصمیم قطعیت رو بگیر، چون خوابیدن و بعد بلند شدن باعث میشه که شما یه فاصله بیفته بین تصمیم گیرید و بعد هیجانی تصمیم نگیری. این ضرب المثل خب خیلی کمک میکنه به این که از تصمیمات هیجانی دور بشن افراد، حتی بزرگسالان، چه برسه نوجوانان که خب بیشتر تصمیمات هیجانی میگیرن. سومین تمهید اینه که به روزهای دشوار فرزندانتون توجه داشته باشید. یعنی اینکه اگر دیدید روز دشواری رو سپری کرده، امتحاناتی داشته، با دوستانش دعوا شده، یه اتفاق عاطفی براش افتاده، دوستی ازش فوت کرده یا حیوان خانگیتون فوت کرده، هر اتفاق دشواری که برای کودک یا نوجوانتون افتاده حتما به این روزهای دشوار توجه بکنید و سعی کنید بیشتر در کنار فرزندتون باشید. و چهارمین تمهید اینه که در حضور فرزندتون اشکالی نداره که بگید من نمیدونم چطوری میتونیم این شرایط بحرانی رو پشت سر بذاریم. باید کمک بگیریم. هیچ اشکالی نداره در حضور فرزندتون کمک بگیرید. از یک بزرگسال دیگه، از یک روان درمانگر اشکالی نداره کمک بگیرید. اگر شرایط بحرانی هست که شما قبلا در موردش نخوندید، مطالعه‌ای نداشتید، نمیدونید باید واقعا چی کار بکنید، به کودکتون بگید این شرایط خیلی خاصیه و من هم نمیدونم چی کار بکنیم. بیا با هم بریم از یک کس دیگری که بلده کمک بگیریم و هیچ اشکالی نداره. برید با هم و کمک بگیرید و صحبت‌های اون فرد رو بشنوید و با هم به مدیریت این فضا کمک بکنید. پس این هم دومین بحرانیه که ممکنه کودک یا نوجوان شما باهاش مواجه بشه. سومین بحران بحث اختلالات خوردنه که همه اینهایی که داریم میگیم تا اینجا از افکار و روان کودکتون قطعا ناشی میشه دیگه. یعنی یه اختلالی در روان کودک اتفاق افتاده، یک حالت عصبی، استرابی، استرسی بر کودکتون یا نوجوانتون غالب شده و اینها باعث ایجاد این اختلال یا این بحران شدن. یعنی اینجوری خودشون رو نمایش میدن، به شکل مثلا آسیب زدن به خودشون یا به شکل اختلال خوردن که دو شکل داره دیگه، یا بی اشتهایی عصبیه یا پرخوری عصبیه، که شما کاملا میتونید از علائمش متوجه بشید که این عصبی این اتفاق داره میفته. معمولا اختلالات خوردن در بچه‌هایی که مثلا مشکلات جنسیتی دارن، دو جنسن، تراجنسین، دگر باشن و غیرن که جلوتر در موردشون توضیح میدیم، این اختلال بیشتر رخ میده. یعنی مثلا افسردگی و هیجاناتی که بر فکرشون غالب میشه به شکل اختلالات خوردن خودش رو نشون میده، حالا یا بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی. علائمش چیه؟ یه دفعه میبینید وزن از دست داده به طور اتفاقی و ناگهانی، یا یه دفعه چاق شده، مثلا خیلی وزنش یهوی افزایش پیدا کرده، چون ممکنه شما از میزان خوردنش اصلا مطلع نشید، مثلا پیشش نباشید همیشه، برای همین از وزنش به عنوان یک علامت میتونید استفاده بکنید. اگر دیدید تغییر ناگهانی در رژیم غذایی کودک یا نوجوانتون اتفاق افتاده، یه مقداری شک بکنید و جدی بگیریدش. اگر میبینید که نوجوانتون یا کودکتون به کرات و تعداد خیلی زیادی بیش از حد نرمال از سرویس بهداشتی استفاده میکنه و مدت طولانی تری اونجا هم میمونه، خب یه مقدار شک کنید که شاید در خوردنش اختلال ایجاد شده. یا مثلا موارد دیگری که مثلا اگر میبینید سیکل ماهیانه دختران نامنظم شده فرزندتون و غیره، اینها هم میتونه جزو علائمی باشه که از اختلالات خوردن ناشی میشه که قطعا ریشه روانی داره دیگه. حالا چه اقدامی باید بکنید؟ اولین اقدامی که میکنید سریعا از یک روان درمانگر کمک بگیرید که ریشهش رو پیدا بکنید. دومین اقدامی که میکنید که همون لحظه میتونید این رو انجام بدید و تو همه اختلالات هم هست، صحبت بکنید در رابطه با موضوع. اگر در مورد موضوعی رو درواسی دارید، اصلا این رو به تعویق نندازیدش، حتما سریعا در رابطه با موضوع به طور مستقیم با کودک یا نوجوانتون وارد صحبت بشید و به طور منظم هم سعی کنید چکاپ پزشکی داشته باشید از کودکتون که متوجه بشید آیا مشکل دیگری، مثلا اگه وزنش زیاد شده یا وزنش کم شده، عامل دیگریه که باعث این تغییر وزن شده یا نه همون اختلال خوردنه که خب باید برید پیش روان درمانگر. پس چکاپ‌های منظم هم میتونید داشته باشید. برای پیشگیری چه تمهیداتی میتونید بیندیشید؟ اولین تمهید اینه که خب بدن سالم و قوی داشتن رو در فرزندتون و کلن در خانوادتون تحسین بکنید. یعنی این رو یک ارزش در خانواده تلقی بکنید که هر کسی مثلا توجه میکنه به غذاش، به ورزشش و به وزنش و غیره، اینها ارزشمنده و این رو تشویق بکنید که کودک یا نوجوانتون به این موضوع توجه داشته باشه. در مورد پیام‌هایی که توی رسانه‌ها بعضن مضرن، خشنن، اینها، یا به طور افراطی مثلا اون مدلینگ هایی که به نوعی پیام های مضر رسانه های اجتماعی تلقی میشن، در مورد اینها هم با کودکان و نوجوانانتون وارد صحبت بشید. اینها میتونه خودش سر صحبت رو باز بکنه. بعدن اگر اختلال خوردنی هم شما مشاهده کردید، خیلی سریعتر میتونید متوجه بشید و از قبل هم اطلاعاتی در رابطه با این موضوع به کودک یا نوجوانتون دادید. تغذیه سالم رو حتما توی خانوادهتون جدی بگیرید و اطلاعات کافی در رابطه با تغذیه سالم رو هم به کودک و نوجوانتون بدید. حتما این اطلاعات رو به فرزندتون بدید که چیزی که میخوریم روی احساس ما تأثیر میذاره. چیزایی که ما در طول روز میخوریم روی احساسات ما و حال و خلقیات ما تأثیر میذاره و اگر یه موقعی شما میبینید احساستون به عبارتی مودتون پایینه، خارجی ها میگن مودتون داونه، مثلا پایینه، بدونید چیزی که خوردید هم روی این موضوع تأثیر گذاشته و میتونید با خوردن چیزهای دیگری و غذاهای سالمتری شما مودتون رو برگردونید بالا. بنابراین این اطلاعات رو در رابطه با خلقیات و احساسات و تأثیرپذیری اونها از چیزهایی که میخوریم به فرزندتون بدید. سعی کنید غذاها رو به عنوان خانواده با هم بخورید که اگر اختلالی در خوردن کودک یا نوجوانتون هست حتما این رو ببینید بیشتر. حداقل یه وعده از غذای روزانه‌تون رو، اگر سخت همه وعده ها رو با هم بخورید، یه وعده از غذای روزانه‌تون رو سعی کنید حتما که در کنار فرزندانتون و به صورت خانوادگی سرو بکنید و مصرف بکنید. خب اینها هم تمهیداتی بود که برای اختلال در خوردن به عنوان سومین اختلال طرح میشه که پیشگیری میکنه از اختلالات خوردن و مشکلاتی که کلن ریشه روانی دارن و موجب ایجاد اختلال در خوردن میشن. چهارمین بحرانی که کودک یا نوجوان میتونه باهاش مواجه بشه و والدین باید اون رو جدی بگیرن بحث قلدریه که بیشتر بهش اشاره کردیم. ببینید قلدری یعنی این که یک گروهی، حتی یک نفر که خب محبوب مثلا توی مدرسه یا توی گروه اجتماعی دوستانه، حتی توی رسانه‌های اجتماعی، کودک شما رو یا نوجوان شما رو تحت آزار و اذیت قرار میده. مثلا گروهی از بچه‌ها یه دفعه یک نفر رو به عبارتی گوشه رینگ گیر میندازن، مسخرش میکنن، اذیتش میکنن، طردش میکنن و غیره. این رو بهش میگن قلدری. در واقع واژه یا اصطلاحیه که خانم بارگاوا استفاده میکنه و البته معروف هم هست توی آمریکا برای یک چنین رفتاری که توی مدارس معمولا اتفاق میفته. میگه حتما این رو جدی بگیرید، چون اولا به لحاظ هیجانی و به لحاظ فیزیکی و به لحاظ تحصیلی میتونه اثر جدی روی کودک شما داشته باشه و ثانیاً اگر جدی نگیرید و غفلت کنید ازش، میتونه اثرات بلند مدتی رو توی رفتار و توی سلامت روان کودک شما بگذاره. خیلی جدی بگیرید. علائمش چیه؟ اولیش این که اگر کودک شما به مدرسه رفتن تمایلش یه دفعه ای کم میشه و دوست نداره مثلا دیگه مدرسه بره، به شما هم ابراز میکنه که من دوست ندارم مدرسه برم، این یک علامته. یا مثلا اگر دیدید بعد از مدرسه یا بعد از اینکه آنلاین شد توی شبکه اجتماعی خاصی، میبینید خیلی ناراحت میشه، هر بار میره مدرسه میاد میبینید خیلی ناراحته تو خودشه و غیره، یا هر بار که مثلا میره پیام‌ها رو میخونه خیلی ناراحت میشه و تو خودش میره و اینها، این هم میتونه یک علامت باشه که قربانی قلدری داره میشه فرزند شما. اگر افت تحصیلی به طور یکباره‌ای دیدید در فرزندتون، این هم میتونه یک علامت باشه. اگر در خواب رفتن کودکتون مشکل ایجاد شده و سخت به خواب میره یا کابوس میبینه و غیره، این هم یه علامته. اگر عزت نفسش پایینه و در مورد خودش چیزای بدی میگه مثلا، این هم میتونه یک علامت باشه. و در آخر هم اگر حلقه اجتماعی دوستانش ناگهان یه دفعه‌ای کوچیک میشه، این هم میتونه یک علامت باشه که قربانی قلدری شده. خب چه کار باید بکنید در یک چنین شرایطی؟ اولا در موردش سوال بکنید از کودکتون، از فرزندتون، که چه اتفاقی افتاده، چی شده، مثلا چه مشکلی پیش اومده، و صبورانه گوش بدید. بازم میگم ممکنه کودک یا نوجوان شما در بیان احساساتش راحت نباشه و یا جملات خوبی پیدا نکنه، کلمات خوبی پیدا نکنه که بتونه دقیقا اون احساسش رو بیان بکنه. بنابراین باید صبور باشید و فرصت زیادی رو در اختیار کودک و نوجوانتون قرار بدید تا بتونه آروم آروم اون احساس و احوالش رو با شما در میون بگذاره. بنابراین سوال بکنید و صبورانه بهش فرصت بدید تا حالش رو بگه. دوم این که یادداشت برداری بکنید و اگر توی صفحات اجتماعیش چیزی دیدید، پیام‌هایی رو دیدید که نشان از قلدری یک نفر یا گروهی از بچه‌ها با اون کودک شماست، حتما اسکرین شات بگیرید، عکس بگیرید ازش تا بتونید بعداً پیگیری بکنید و مدیریتش بکنید موضوع رو. سوم این که در مدرسه فرزندتون از مسئولینشون بخواید که قوانینی در رابطه با قلدری بگذارن، یعنی به همه بچه ها اطلاع بدن که اگر قلدری اتفاق افتاد چنین قوانینی هست و چنین برخوردهایی خواهد شد. چهارم این که اگر کودکتون فرزندتون درخواست کمک کرد، حتما همراهیش بکنید. غفلت نکنید، نگید که داره خودشو لوس میکنه، مثلا حالا باید خودش یاد بگیره مدیریت بکنه، مثلا شرایطش رو با هم کلاسیاش اینا، برید همراهیش بکنید. این رو نمیگم که سریعا برید مدرسه و با کودک یا همکلاسی که حرفی زده به کودک شما برخورد جدی بکنید، اینها نه، به این صورت عمل نکنید. بله، این باعث مثلا لوس بار آوردن فرزندتون میشه، اما حتما همراهیش بکنید، بهش گوش بدید، مسئله رو جدی بگیرید و همدلی بکنید در گام اول، و بعد اگر مدیریتی لازمه و دیدید که مسئله جدیه، برای مدیریتش برنامه ریزی کنید. و آخرین اقدامی که میتونید انجام بدید، برای مقابله با قلدرها حتما با خانواده‌های دیگری که توی مدرسه هستن تبانی بکنید، صحبت بکنید و برنامه ریزی بکنید که چطور میتونید با گروه قلدره یا فرد قلدره داخل مدرسه چطوری میشه برخورد کرد و چطوری میشه این شرایط رو مدیریت کرد، به عبارتی حالا یک روشی که اون کودک دیگر هم به عبارتی آسیب نبینه. معمولاً مدیریت به این شکل نیست که والدین با کودک دیگر به طور مستقیم وارد برخورد بشن، یعنی برن اونو دعواش بکنن، نه، باید با مدرسه و با محیط اجتماعی مربوطه مذاکره بشه، شرایطی ایجاد بشه که این وضعیت قلدری حذف بشه و مدیریت بشه. نمیشه شما برید به طور مستقیم با اون کودک دیگه وارد عمل بشید و دعوا بکنید و نمیدونم از این حرفا، نه، این کار رو سعی کنید به عنوان آخرین حربه حداقل بگذارید و مدیریت به معنای برخورد مستقیم با فرد قلدر یا گروه قلدر نیست. حالا چه تمهیداتی میشه اندیشید برای اینکه کودک شما یا فرزند شما قربانی قلدری اصلا نشه، یا اگه شد مثلا بتونه خودش رو مدیریت بکنه، احساسات و هیجان خودش رو بتونه مدیریت بکنه؟ اولیش این که مهربانی رو سعی کنید تشویق کنید. سعی کنید از کودکی، از سنین خیلی خیلی پایین، احترام و مهربانی رو به عنوان ارزش به کودکتون آموزش بدید و اینکه به کس دیگه ای مهربانی میکنه تشویقش بکنید و بگید این یک ارزشه. اگر کسی این کار رو در مقابل تو انجام نداد، اون مشکل داره، تو مشکلی نداری، تو نمیتونی اون رو کنترل بکنی، و این موضوعات رو سعی کنید آموزش بدید. دوم این که حتما احترام به خود رو هم یاد کودکتون بدید و هم تشویق بکنید. اگر جایی دیدید کودکتون داره به خودش احترام میذاره، برای خودش کاری رو انجام میده، برای سلامت روانش، برای شاد بودن خودش داره کاری انجام میده، حتما این رو تشویقش بکنید. سوم این که با کودکتون وارد گفتگو بشید و بهش یاد بدید اگر دید فرد دیگری قربانی قلدری یک نفر یا گروهی از افراد شده، نقش تماشاگرها رو بهش گوشزد کنید. یاد بدید که چطوری میتونه وارد عمل بشه، به صورت ایمن البته وارد عمل بشه و از اون کودکی که قربانی قلدری شده حمایت کنه، اون رو ترک نکنه، تردش نکنه، و چطوری میتونه وارد عمل بشه. وقتی این موضوع در مورد خودش هم صادق میشه، یعنی یاد میگیره که چطور خودش رو هم مدیریت بکنه. وقتی شما یک فرد دیگری رو مثال میزنید برای کودکتون، اون در مورد خودش هم این موضوع رو یاد میگیره. و چهارمین تمهید و آخرین تمهیدی که خانم بارگاوا پیشنهاد میده اینه که اگر قبل از یک سنی، مثلا در دوران کودکی، کودک شما با شبکه‌های اجتماعی درگیر شده و مثلا گوشی هوشمند براش گرفتید به ناچار برای مدرسه‌اش و خب شبکه‌های اجتماعی داره، سعی کنید که تا یه سنی اون رو چک بکنید و یا مطلع بشید از پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه، که در واقع یه جورایی حمایت کنید و یه جورایی نظارت بکنید، ببینید که در واقع قربانی قلدری بشه. این رو هم حالا خانم بارگاوا پیشنهاد میده. البته اگر از یه سنی کودک شما بزرگتر شد، قاعدتا مثلا در دوران نوجوانی دیگه نمیتونید به اون شکل شبکه‌های اجتماعی رو چک بکنید، خب برخورد هم خواهد کرد نوجوان شما اگر متوجه این موضوع بشه. این هم چهارمین بحرانی که ممکنه کودک یا نوجوان باهاش مواجه بشه و به عنوان یک بحران داخل خانواده اتفاق بیفته. پنجمین بحرانی که ممکنه اتفاق بیفته اختلالات سوء مصرف مواد هست، مواد مخدر. حالا این مواد مخدر که میگیم ممکنه الکل، سیگار، مواد مخدر و غیره هم باشه، یعنی از چیزهای کوچیکتری که حالا رایج‌تر مثل سیگار و میشه همه جا پیدا کرد تا الکل و تا مواد مخدر، اینها ممکنه ضعیفتر و شدیدتر بشن. توضیحش اینه که کودک یا نوجوان ممکنه یک یا چند بار از سیگار، الکل یا مواد مخدر استفاده بکنه. حالا مواد مخدر انواع داره دیگه، قرص ها هست و موارد دیگه هم هست که مثل ماریجوانا که خب توی بعضی از ایالت‌های آمریکا چون آزاده خیلی در دسترس کودکان یا نوجوانان هم ممکنه قرار بگیره. خب در این شرایط باید چی کار کرد؟ علائمش چی اولا و چی کار باید کرد و چه تمهیداتی هم برای پیشگیریش باید انجام داد؟ قبل از این که این نکات رو بگیم، خانم بارگاوا میگه ببینید یک یا دو بار استفاده کودکان یا نوجوانان از همینایی که گفتیم، مثلا سیگار، الکل یا حتی مواد مخدر در دسترس توی ایالتایی که مثلا ماریجوانا آزاده در دسترس کودکان هم است، یک یا دو بارش به عنوان تجربه آزمایی میشه تلقی کرد. ولی اگر بیش از یک بار یا بیش از دو بار دیگه کودک یا نوجوان شما داره استفاده میکنه، چه سیگار، چه الکل، چه مواد مخدر، دیگه اینو نمیشه به عنوان تجربه آزمایی تلقی نمود، حتما یه اختلال دیگه، بهش میگن اختلالات سوء مصرف مواد. پس اگر اختلال شد شما باید حتما وارد عمل بشید. قبلش میتونید با گفتگو حل بکنید. مثلا اگر کودک شما یه بار الکل مصرف کرده، برای تجربه آزمایی کنجکاو شده، مثلا یه جایی دسترسی پیدا کرده، حالا مصرف کرده و بعدم دیگه ازش بدش اومده و دیگه هم مصرف نکرده، این رو میشه به عنوان تجربه آزمایی تلقی کرد و اختلال در نظرش نگرفت و میشه با گفتگو، با صحبت در رابطه با اون موضوع و اینکه چه آسیب هایی داره و غیره، حالا جلوتر میگیم، مسئله رو حل کرد. ولی این اختلال ممکنه نباشه، یعنی خیلی اینها رو میگه خانم بارگاوا که واکنش های هیجانی والدین رو ازش جلوگیری بکنه. میگه سعی کنید خودتون رو کنترل بکنید. اگر متوجه شدید که فرزند شما از یکی از اینا داره استفاده میکنه، سعی کنید کنترل کنید خودتون رو و اصلا واکنش هیجانی نشون ندید. خب چه اقدامی باید کرد در صورتی که متوجه شدید فرزندتون داره مثلا به طور مداوم سیگار میکشه یا الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه؟ اول اینکه در مورد دغدغه هایی که فرزند شما داره باهاش گفتگو کنید، چون معمولا دغدغه های ذهنی و ریشه های روانی باعث گرایش فرزندان، کودکان و نوجوانان به مواد مخدر، الکل یا سیگار میشه. بنابراین اول وارد گفتگو بشید باهاش و در مورد دغدغه هایی که فرزندتون داره باهاش صحبت بکنید. دومین اقدام اینه که تا جای ممکن با آرامش واکنش نشون بدید و وارد عمل بشید. میدونم سخت دیگه، یه دفعه شوکه میشه آدم، ولی اگر متوجه شدید که الکل مصرف کرده کودکتون یا سیگار داره میکشه و غیره، تا جای ممکن با آرامش وارد عمل بشید. سومین اقدامی که باید بکنید اینه که حتما از پزشک کمک‌های پزشکی بگیرید در صورتی که اختلاله و مداوم داره سیگار میکشه، الکل مصرف میکنه یا مواد مخدر مصرف میکنه. حتما از پزشک کمک بگیرید تا بتونید مسیر درمان رو طی بکنید. قبل از اینکه اینو میشه به عنوان یه تمهید هم در نظر گرفت، ولی اقدام هم هست، یعنی بعد از اختلال هم میشه استفاده کرد، قبلش هم میشه. در مورد رانندگی، زمانی که فرد تحت تاثیر الکل و مواد مخدر هست، حتما با فرزندتون صحبت بکنید، با نوجوانتون صحبت بکنید، بگید که خطراتش چیا هست، غیر قانونیه و چه مشکلاتی برای فرد پیش میاد، و حتما بگید که چه مقداری تصادفات رانندگی به دلیل رانندگی در حین مثلا مستی الکل مصرف کرده و بعد رانندگی میکنه و تصادف رانندگی اتفاق میفته و اینها رو اگر بهش اطلاع بدید حداقل از خطرات جدی مثلا حین رانندگی جلوگیری میکنید، یا این آموزش میتونه برای آیندهش هم مفید باشه. در مورد اینها میگه با فرزندتون صحبت کنید و خیلی رودرواسی نکنید که بخواید مثلا بگید این موضوعات نه در شأن ما نیست، در حوزه کودک ما نیست، کودک ما هیچ وقت این اتفاقات براش نمیفته. اینها میگه نه، این کارو نکنید. اتفاقا صحبت کردن باعث اطلاع پیدا کردن کودکتون میشه و خب از خطرات احتمالی هم پیشگیری میکنه. و چهارمین اقدامی که میگه شما باید بکنید اینه که آماده پرسش ها باشید. ممکنه فرزندتون در رابطه با الکل، در رابطه با مواد مخدر، در رابطه با سیگار و هر چیز دیگه ای از شما پرسش بکنه. قبلش آماده باشید که اطلاعات کافی رو در اختیارش قرار بدید. حالا چه تمهیدات پیشگیرانه ای میشه انجام داد؟ خانم بارگاوا میگه قواعد و قوانین روشنی رو توی خانواده بگذارید در رابطه با هر کدوم از این موارد. مثلا پیشنهادش اینه یه سن خاصی رو مشخص بکنید، به ویژه برای سیگار دیگه. بگید تا قبل از مثلا 18 سالگی یا 21 سالگی شما حق نداری اصلا سیگار بکشی، و تعیین این سن باعث میشه که کودک و نوجوان شما بهتر عمل کنه. مطالعات آماری روانشناختی نشون میده اگر یک سنی برای یک کار مثلا خلاف، غیر قانونی یا حالا مثل سیگار کشیدن و اینها که خوب نیست در واقع برای سلامتی و اینها، اگر سن مشخص کرده باشند والدین، کودکان و نوجوانان خیلی بهتر عمل میکنن و بهتر میتونن خودشون رو مدیریت بکنن، چون تو ذهنشون این هست که من میتونم و فرصتی دارم که این رو تست بکنم، بذار زمانی که بهم اجازه داده شده این موضوع رو تست بکنم. وقت در دوران کودکی و نوجوانی که مصرف اینجور چیزها و حتی سیگار کشیدن خیلی آسیب‌های جسمانی بیشتری و عمیق‌تری رو خواهد داشت روی سلامتی، توی اون دوران حداقل کودکان و نوجوانان میتونن خودشون رو مدیریت بکنن. بعد از اون سن هم چون بالاخره به یک بلوغ فکری رسیدن و خب اون هیجانات احساسی هم کمتر برشون غالب میشه، دیگه میتونن خودشون تصمیم بگیرن و احتمالاً در مورد سیگار و بقیه مواد ممنوعه خودشون رو مدیریت بکنن. پس میگه قواعد و قوانین روشن و مشخصی رو توی خانواده بگذارید و اعلام بکنید. دومین تمهید اینه که در مورد مواد مخدر حتما آگاهی بدید به کودکانتون، چون بعضی از فرزندان، کودکان یا نوجوانان در مورد مثلا قرص ها اطلاعاتی ندارن، فکر میکنن مواد مخدر فقط کشیدنیه، مثل ماریجوانا است، مثل چیزای دیگه است، ولی در مورد مواد مخدر روانگردان قرص شکل اطلاعی ندارن و قربانی این موضوع میشن. مثلا ممکنه یکی از دوستانشون داشته باشه و بهشون پیشنهاد بده اونها مصرف بکنن و بعد خوششون بیاد و تکرار بشه این موضوع. متوجه این؟ پس اطلاعات کافی رو در مورد انواع مواد مخدر به طور ویژه شکل‌های قرصیش به فرزندانتون بدید. خیلی زود هم این اطلاعات رو بهشون بدید. اصلا نترسید که فرزند من کوچیکه، در مورد اینها نباید چیزی بدونه و اینها نیست. باید خیلی زود در سن کودکی به محض اینکه کودکتون به یک بلوغ نسبی رسید و میخواد وارد دوران نوجوانی بشه، قبل از ورود میتونید این اطلاعات رو در اختیارش قرار بدید. حتما اجازه بحث و سوال کردن رو به کودکان و نوجوانانتون بدید، یعنی این اطلاع رو بهشون بدید که تو اجازه سوال در مورد هر موضوعی رو داری و تو با پرسیدن با واکنش بدی مواجه نمیشی در مورد هر چیزی. مثلا در مورد الکل اگر سوال کرد که چیه، چه خاصیتی داره، چی کار میکنه با آدم، چه حالتی رو به آدم دست میده وقتی الکل مصرف میکنه و اینها، اصلا واکنش بدی نشون ندید، چون اگر پرسیدن رو از کودکتون بگیرید دیگه نمیتونید اطلاعات درست و قابل اتکایی رو در اختیار کودک و نوجوانتون قرار بدید. پس اجازه بحث و سوال کردن رو به کودکتون بدید. اینم یه تمهید پیشگیرانه است. چهارمیش اینه که جزئیات رو جویا بشید. مثلا وقتی دیدید کودکتون رفته بیرون دیر اومده یا شک میکنید در مورد اینکه چیزی مصرف کرده یا سیگار کشیده، یه بوی احساس میکنید، ازش سوال بپرسید چه خبر، شروع کنید باهاش صحبت کردن و اینها. و پنجمیش هم میگه در گفتگوی چهره به چهره یه مقدار وارسی کنید کودکتون رو. وقتی از بیرون میاد همون موقع شروع کنید باهاش گفتگو کردن، مخصوصا اگر شک کردید به خاطر بویی که میده یا غیره، باهاش خیلی با مهربانی البته گفتگو کنید و سعی کنید وارسیش بکنید، ببینید که از جزئیات شرایطی که بیرون داشته کجا بوده، با کی بوده و غیره، اینها سعی کنید مطلع بشید که بتونید پیشگیری بکنید از عمیق شدن یا تکرار شدن این موضوع. اگر نگران هستید این موضوعات رو میتونید برای تمهیدات پیشگیرانه استفاده بکنید. این هم چهارمین بحرانی که ممکنه در فرزند شما ایجاد بشه و خانواده رو به بحران ببره. پنجمین بحران بحث هویت جنسی و جنسیتیه که بحث بسیار مهمیه. ما یه مقدار آخر پادکست گذاشتیمش ولی اصلاً اهمیتش از بقیه بحران‌ها کمتر نیست و احتمالش هم بالاخره وجود داره که چنین بحرانی بین فرزند شما هم اتفاق بیفته. اون موقع ممکنه شما با شوکی مواجه بشید که ما الان در رابطه باش صحبت می‌کنیم و ممکنه در مواقع خاص شما رو کمک بکنه. ببینید، اولین اطلاعی که شما باید داشته باشید این هست که سازمان بهداشت جهانی میگه 2% از جمعیت جهان، تخمینی که سازمان بهداشت جهانی میزنه اینه که 2% از جمعیت جهان نه به لحاظ فیزیکی نه مرد هستند و نه زن هستند. بنابراین یا بین جنسیتی هن یا دو جنسیتی هن مثلا، یعنی در هویت جنسی و جنسیتی خودشون احتمالاً با چالش روبرو هستن. 2% از جمعیت جهان، این عدد کمی نیست، آمار سال 2022 البته، شاید الان که 2 سال از اون موضوع گذشته یه مقداری کمتر یا بیشتر شده باشه. این آماری که دادم در رابطه با افرادی هست که به لحاظ فیزیکی نه مرد کامل نه زن کامل هستند، اما به لحاظ تمایلات خب احتمالاً درصد اینها بالاتره. درصدی من ندارم، سازمان بهداشت جهانی رو هم ندیدم، اما خانم بارگاوا میگه تمایلات خیلی متنوع، LGBTQIA. این 7 حالت، حالتهای اصلی هستند که ممکنه رخ بده، ممکنه در فرزند شما وجود داشته باشه و وقتی اون به دوران نوجوانی میرسه، بلوغ پیدا میکنه و بعد وارد جوانی میخواد بشه، این تمایلات ممکنه خودش رو آروم آروم نشون بده. این تمایلات چی هن؟ یه بار با هم مرورشون بکنیم. اول همجنس گرایی هست، گرایش های همجنس گرایانه است که L و G نشانه همجنس گرایی زنها و مردهاست. دومیش بایوسکشواله، یعنی دارای کشش جنسی به همجنس خود و جنس مقابل، یعنی هر دوتاست. سومیش تیه، ترانسجندره که ما بهش میگیم تراجنسیتی، یعنی دارای هویت جنسیه که با هنگام تولدش فرق میکنه، یعنی هنگام تولدش یه جنسی براش در نظر گرفتن که الان هویت متفاوتی رو احساس میکنه. و یه تیه دیگه هم داریم که ترانسکشوال، اون ترانسجندر بود، این ترانسکشوال. ترانسجندرها به لحاظ فیزیکی شرایطی دارن که متفاوت با جنسیت هنگام تولدشونه. ترانسکشوال ها گرایششون در واقع متفاوت هست با جنسیتی که هنگام تولد داشتن. یکی دیگه اش کوئسچنینگ، کیو که گفتیم، کوئسچنینگ یعنی افرادی که از جنسیت خودشون مطمئن نیستن و در هویت جنسی خودشون شک دارن، گرایششون چیه و اینها شک دارن. اینها رو هم در واقع سازمان بهداشت جهانی به رسمیت میشناسه. و آخریش هم آیه، اینترسکسه که میگن بین جنسی یا بینا جنسی، که به لحاظ بیولوژیکی و حتی فیزیکی هم ممکنه در واقع اندام و کروموزوم های هر دو جنس رو مثلا داشته باشه. خب این مواردی که گفتیم LGBTQIA، این هایی که گفتیم ممکنه در افراد زیادی رخ بده که من 2% رو که گفتم آمار بهداشت جهانی اونهایی هست که به لحاظ فیزیکی در واقع تحت تاثیر این موارد هستن، گرایشی رو من آمار ندارم. حالا میگه اگر متوجه شدید که فرزند شما، نوجوان شما چنین وضعیتی داره، نباید موجب شوک خانواده بشه و نابسامانی در خانواده بشه، چون نابسامانی در خانواده باعث ایجاد اختلال‌های خیلی جدی در فرزند شما میشه. بنابراین میگه اگر احتیاج به زمان دارید برای اینکه خودتون رو بتونید مدیریت بکنید، حتی میگه اگر احتیاج دارید برید یه گوشه گریه کنید از این موضوع، ناراحتیت خیلی زیاد، به فرزندتون همون موقع واکنش شدید نشون ندید. بگید که این موضوع خیلی سنگینی بود که من متوجه شدم یا تو به من گفتی و من نیاز دارم که روش فکر بکنم و بتونم خودم رو مدیریت بکنم، و برید اتاق خودتون و اگر لازمه گریه کنید، هر کاری لازمه انجام بدید و بعد در شرایطی که میتونید خودتون رو مدیریت بکنید با فرزندتون مواجه بشید. به دلیل اینکه ریسک افسردگی، خودکشی، اختلال‌های مصرف مواد مخدر و غیره توی افراد و بچه‌هایی که چنین هویت‌های جنسی رو دارن یا هنوز مطمئن نیستن نسبت به هویت جنسیتیشون، توی اینها به شدت بالاست. و اگر خود فرزند دچار بحران هویتی شد، این بحران هویتی اولین چیزیه که خیلی فشار ذهنی داره، خیلی فشار روانی داره، و اگر شما هم بخواید فشار روانی مضاعف بیارید، اصلا نمیتونه فرزند شما اون رو مدیریت بکنه. بنابراین حتما شما لازمه که خودتون رو مدیریت بکنید و در شرایطی که آرامش خودتون رو حفظ کردید و میتونید منطقی عمل کنید با فرزندتون مواجه بشید. این خیلی مهمه، اول مقدمه‌ای که خانم بارگاوا طرح میکنه. دومین بحثی که هست اینه که حالا چه اقداماتی شما باید انجام بدید. اول اگر شک کردید در رابطه با این موضوع، حتما ازش سوال بپرسید و خیلی مستقیم با اطلاعاتی که در اختیارش قرار میدید باهاش وارد گفتگو بشید، ازش سوال بپرسید. خب دومین اقدام اینه که گوش بدید دیگه به صحبتهاش با صبوری. باز میگم ممکنه نوجوان ها نتونند شرایط خودشون رو خیلی خوب و خیلی واضح در قالب کلمات و جملات بیان بکنن، شما فرصت بدید و گوش بدید صبورانه. سومین اقدام اینه که بگذارید فرزند شما بفهمه که تحت هر شرایطی و تحت هر بحرانی شما اونو دوست دارید و با هر هویتی مورد حمایت شما خواهد بود. این رو بهش بفهمونید تا بتونید اوضاع رو مدیریت بکنید. و چهارمین اقدامی که باید بکنید اینه که بیشتر در مورد این موضوعات اطلاعات کسب بکنید تا بتونید با فرزندتون مواجه بشید. حتما اطلاعاتتون رو تکمیل بکنید، چه انواعی داره، چه درصدی هستن، چه شرایطی دارن، به لحاظ فیزیکی چه چالش هایی رو مواجه میشن، یعنی چه علائمی داره، به لحاظ روانی چه علائمی داره. حتما این رو دقت بکنید، در موردش اطلاعات کسب بکنید تا بتونید با این موضوع مواجه بشید. چه تمهیدات پیشگیرانه‌ای رو میتونید برای پیشگیری شوک این موضوع و ریسک افسردگی و خودکشی و اختلالات دیگری که در فرزند شما به واسطه این بحران هویتی میتونه اتفاق بیفته شما باید انجام بدید به عنوان پیشگیری؟ اولین تمهید اینه که بدون قید و شرط به فرزندتون بگید که دوستش دارید، بدون هیچ قید و شرطی و تحت هر شرایطی این رو بفهمونید به فرزندتون که دوستش دارید. دوم این که حتما از الگوهای مثبتی استفاده بکنید که به فرزندتون مثال بزنه، که برای فرزندتون مثال بیارید که انسانیت کافیست، که همه هویت‌های جنسیتی رو به رسمیت میشناسید، و الگوهای مثبتی رو هم از افرادی که به صورت فیزیکی حداقل بین جنسی هستند یا چند جنسی هستند مثال بزنید، و این موضوع رو با کودکتون حل بکنید، با فرزندتون حل بکنید که ارزش انسانیت به هویت جنسیش نیست. و شما برای همه آدم ها ارزش قائلید که در صورتی که اتفاقی و احتمالی فرزند شما با چنین بحرانی مواجه شد در آینده، بدونه که شما اون رو به رسمیت میشناسید و اون رو همچنان دوست دارید. جاهایی رو بذارید برای اینکه بتونید خصوصی با فرزندتون صحبت بکنید. حتما تایم هایی رو یا مکان هایی رو سعی کنید فراهم بکنید که بتونید خصوصی و یک به یک با فرزندتون صحبت بکنید. اینا میتونه کمک بکنه که از شوک این موضوع جلوگیری بکنید، از ریسک اختلالات روانیش هم جلوگیری بکنید که افسردگی، خودکشی و غیره رو پیشگیری کنه. ذیل همین موضوع یا در کنار همین موضوع بحران دیگری هم ممکنه رخ بده و اون بحران در رابطه با سوء استفاده و آزار جنسی هست. آماری که خانم بارگاوا توی کتابش میده اینه که از هر 9 دختر یک دختر و از هر 53 پسر یک پسر تا سن زیر 18 سال مورد تعرض جنسی قرار میگیرن. تجاوز لزومن نه، تعرض جنسی در دنیا، میانگین جهانیه که خانم بارگاوا توی کتاب میده. بنابراین خیلی محال نیست که اتفاق بیفته برای یکی از فرزندان و بنابراین شما باید از قبل در مورد این موضوع اطلاعاتی رو کسب بکنید و تمهیدات لازم برای پیشگیری این موضوع رو هم حتما بیندیشید. علائم سوء استفاده و آزار جنسی چیه؟ مثلا اگر شما جراحت یا سایر نشانه های فیزیکی رو در فرزندتون مشاهده کردید، این رو حتما به عنوان یک علامت در نظر بگیرید. عفونت های جنسی میتونه یک علامت جدی باشه. اضطراب و افسردگی شدید در فرزندان میتونه یک علامت این موضوع باشه. افت ناگهانی نمراتش هم حتی میتونه یه علامت باشه که شما باید وارد گفتگو بشید و اقدام کنید، گوش بدید به حرف کودکتون. اینکه یه دفعه‌ای کودکتون به مصرف الکل یا مواد مخدر و غیره کشیده میشه، اینها خیلی علائمی میتونن باشن که رایجن بعد از سوء استفاده‌های جنسی ممکنه اتفاق بیفته. رفتارهای خود تخریبی، حالا هم فیزیکی هم روانی، اینها میتونه از علائم سوء استفاده باشه و تمایلات و یا حتی اقدامات خودکشی هم که دیگه یکی از علامت‌های جدیه سوء استفاده جنسیه. اگر دیدید تمایلاتی در کودکتون وجود داره به خودکشی، ممکنه از این سوء استفاده ناشی بشه. میگه چه اقداماتی باید بکنید شما سریعاً؟ اول صحبت بکنید و گوش بدید به کودکتون. این اولین اقدامیه که باید همه والدین انجام بدن و به کرات هم انجام بدن. تکرار بکنید این رو به طور منظم تا بتونید از همه این بحرانایی که توی این فصل نام بردیم جلوگیری بکنید. دوم اینکه از سلامت فیزیکی فرزندتون به صورت مداوم مطلع بشید و مطمئن بشید. معاینه کنید، به صورت مداوم فرزندتون رو چکاپ کنید که مشکلی پیش نیامده باشه. فضاهای ایمنی رو برای درمیان گذاشتن این مباحث، چنین مباحثی با فرزندانتون فراهم بکنید. همون فضاهای خصوصی که گفتم، یک به یک با فرزندتون بحث بکنید و بحثای خصوصی و اینها انجام بدید، حرف بزنید و بشنوید و اینها خیلی کمک میکنه که اگر قربانی سوء استفاده جنسی داره میشه کودکتون، از این موضوع سریعا مطلع بشید و از بحرانی شدن موضوع جلوگیری کنید. خب حالا چه تمهیداتی برای پیشگیری این موضوع شما میتونید انجام بدید؟ اولین تمهید اینه که شما خیلی زود و به دفعات در رابطه با حد و مرزهای جنسی صحبت کنید با کودکتون از دوران کودکی، که دقیقاً حد و مرزهای لمس کودک شما چیه. در رابطه با این موضوعات صحبت بکنید با کودکتون، اصلاً رو درواسی نکنید، چون اینها کمک میکنه به اطلاع داشتن فرزند شما و پیشگیری از سوء استفاده های جنسی از کودک شما. بنابراین خیلی زود و به دفعات در مورد حد و مرزهای جنسی صحبت بکنید. دوم اینکه اهمیت نگفتن رو آموزش بدید. قبلا در مورد نگفتن تو فصول قبل صحبت کردیم، در رابطه با بحثای فیزیکی. مثلا اگر میخواد کسی فرزند شما رو در آغوش بگیره و فرزند شما نمیگه، خیلی این رو به رسمیت بشناسید و بهش احترام بذارید تا بتونید این موضوع رو آموزش بدید که نگفتن برای شما کاملا رسمیت داره و بهش اهمیت میدید و آموزش هم بدید به کودکتون که میتونه نبگه، اصلا رو درواسی نکنه. از فیلم ها و برنامه های تلویزیونی برای باز کردن صحبت در رابطه با موضوعات حد و مرزهای جنسی میتونید استفاده کنید. خانم بارگاه پیشنهاد میده اگر شما فیلمی رو دارید میبینید که حالا یه شرایطی فراهم شده، سر صحبت رو در رابطه با اون موضوعات جنسی با کودکتون یا نوجوانتون به طور ویژه باز بکنید که حد و مرزها رو حتما بهش گوش زد بکنید و یاد بدید. در مورد پیام‌های جنسی و مخاطرات شبکه‌های اجتماعی در رابطه با پیام‌های جنسی هم با کودکتون صحبت بکنید. ببینید یه چیز رایجی که وجود داره و بین نوجوانا خیلی زیاد هست این است که اونها عکس‌هایی رو برای همدیگه می‌فرستن و یا ممکنه در محافل خصوصیشون یا توی خونه‌های همدیگه از همدیگه عکس‌هایی رو بگیرن که بعداً متوجه بشن این عکس‌ها پخش شده و در دسترس همه افراد قرار گرفته و کسی که نمیشناسنشون هم این عکس‌ها رو دارن. این پیامک ها، این مسیج هایی که عکس یا پیام و یا صوت یا تصویره فرقی نداره، اینها مخاطراتی داره. در رابطه با این موضوع با فرزندتون گفتگو کنید و اطلاعات لازم رو بهش بدید که این چه مخاطراتی میتونه براشون ایجاد بکنه. اینها تمهیداتیه که در واقع پیشگیری میکنه از آزار و سوء استفاده های جنسی که ممکنه در محیط هایی به کودک شما یا فرزند شما وارد بشه. اینها متاسفانه موضوعات خیلی مهمی هستن که مقفولند. متاسفانش مال مقفول بودنه دیگه، یعنی متاسفانه خیلی مورد غفلت قرار گرفته و چون اطلاعات کافی در رابطه با این موضوع نه به فرزندان و نه به والدین داده نمیشه، بحران‌ها عمیق میشند و بحران‌ها درون کودکان اونها رو نابود میکنند و اثرات مخرب و ماندگاری توی کودکان و نوجوانان میذارن، هم برای کسانی که دچار سوء استفاده های جنسی میشن، هم برای افرادی که با هویت جنسی و جنسیتی خودشون دچار مشکلن و یا دارن سوال میکنن که دقیقاً من چه هویت جنسی دارم و یا به لحاظ فیزیکی دچار اختلالاتی هستن توی این زمینه، هیچ اطلاع رسانی کافی در این مورد انجام نمیشه متاسفانه و خانواده ها با شوک‌هایی مواجه میشن که بعضن نابسامانی ایجاد میکنه توی خانواده و این نابسامانی اختلالات روانی عمیق و بسیار شدیدی رو توی نوجوانانی که با هویت‌های جنسیتی خودشون دست و پنجه نرم می‌کنند ایجاد می‌کنه و بعضن مشاهده شده که دچار خودکشی هم میشن این نوجوان‌ها یا حداقل تلاشی رو می‌کنن برای این موضوع و خب هیچ تمهیدی برای این موضوع متأسفانه اندیشیده نمیشه. حتما خودتون در رابطه با این موضوعات بیشتر مطالعه بکنید. این اطلاعاتی که ما میدیم، چون من 6 تا بحران رو توی یک فصل مجبورم بگم، خیلی نتونستم اطلاعات کافی و عمیقی رو در این موضوعات به شما منتقل بکنم. خودتون توی اینترنت سرچ بکنید و اطلاعاتتون رو تکمیل بکنید. در پایان این فصل خانم بارگاوا 2 نکته میگه. اولین نکته این که شما تنها نیستید. والدینی که با این بحران ها مواجه میشید یا فرزندانتون با این بحران ها مواجه شدند، شما تنها نیستید. فصل 7 رو اگر گوش نکردید حتما گوش بدید و سعی کنید فنجانتون رو پر بکنید و لیستی از فعالیت های انرژی بخش برای خودتون فراهم بکنید تا بتونید خودتون رو بیارید بالا و فنجانتون پر بشه و آمادگی مدیریت شرایط بحرانی رو پیدا بکنید. اما شما تنها نیستید و خیلی از والدین با بحران‌های این چنینی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. یک حکایتی رو خانم بارگاوا آخر این فصل میگه که حکایت جالبیه. من به خاطر اینکه این حکایت خیلی قشنگه خلاصش رو برای شما میگم. یک زن و شوهری که بچه دار نمی شدند و خیلی از این موضوع ناراحت بودند، به سراغ یک حکیمی میرن، به اصطلاح به سراغ یک فرد مقدسی میرن و از اون درخواست کمک میکنن. این فرد حکیم به این زن و شوهر میگه که شما باید برید دانه های خردل برای من بیارید. خب دانه های خردل چون در دسترس همه قرار گرفته خیلی خوشحال میشن، اینا فکر میکنن خیلی راحت میتونن دانه خردل رو بیارن تا این در واقع فرد حکیم بهشون کمک بکنه. پیش شرط کمک این فرد حکیم این بوده که باید برید دانه های خردل برای من بیارید. فقط یه ویژگی داشته باشه این دانه های خردل، این که شما دانه های خردل رو از خانواده ای تحویل بگیرید که هیچ مشکلی و هیچ مصیبتی ندیده باشن، هیچ مرگ عزیزی رو تجربه نکرده باشن، هیچ مشکل اقتصادی رو تجربه نکرده باشن و دست و پنجه نرم نکنن، با هیچ بحرانی از این بحرانایی که مثلا ما نام بردیم مثل مواد مخدر و الکل و غیره مواجه نشده باشن، خلاصه هیچ مشکلی تو زندگیشون نباشه. این زن و شوهر وقتی میرن دنبال این دانه های خردل مجبور میشن از اون خانواده ها سوال کنن که آیا شما مشکلاتی دارید و مشکلات خانواده ها رو بشنون. و زمانی که عمق و شدت مشکلات و چالش ها و بحران هایی که خانواده های مختلف باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنند رو شنیدند، برمیگردن پیش حکیم و میگن ما درسمون رو گرفتیم و دیگه از این که بچه دار نمیشیم و این یک بحرانی در زندگی ماست ناراحت نیستیم، ما میریم خودمون این رو مدیریت میکنیم. بالاخره متوجه میشن که تنها نیستند و اگر اونها با این چالش تو زندگیشون مواجهند که فرزند پیدا نمیکنند، خانواده های دیگه با چالش های متعددتر، عمیقتر و بلکه شدیدتری مواجه هستند که نسبت به این چالشی که این خانواده باهاش مواجهند شاید خیلی بدتره و قدر وضعیت خودشون و شرایط خودشون رو میدونن و دوباره این موضوع بهشون یادآوری میشه که توی بحرانها شما تنها نیستید. و اینجا فصل هشتم هم تمام میشه. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه و خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.